چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده‌ای که در بین آن مواد دیگر حل می‌گردد به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. حالا شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای اسی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی به چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است موجود است؟ تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتان، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتان است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگیتان. در کارخانگی 3 سوال دارین. شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوایم، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار دارم من باشین. نرگس نکمل مرده گستم به درس مضمونه که میایتان. یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه سیام درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردان عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میبینید شاگردان عزیز ما خواندیم که دیمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردان عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیدن. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگرد عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این مسئله کیمیا همچنان شاگردان عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردان عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردان عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردان عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردان عزیز نوشتن این عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردان عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چه کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردان عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگر مشترک باشه، در اون صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن O که ببینید شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشان که تمامشون ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمبول که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا. شاگردان عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردان عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگردان عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشون میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ذریب وجود ندارد، ذریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان برای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشه. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چون شاگرد عزیز به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هسته یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردان عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردان عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها و بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشون رابطه ایجاد میکنه. بعد شاگردان عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با هم دیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگردان عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است. تمام اینها که هستن برای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز، شما میفهمین که بالانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدونی علامه می باشه. پس بالانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگردای عزیز، ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره. که چی است؟ ولانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگردای عزیز، شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگردای عزیز، اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درباره ولانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگردای عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگردای عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است، به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی میل به ای است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگردای عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگردای عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگردای عزیز، در مثال شما میبینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای ایون. که ایون چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارج اون منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگردای عزیز، سدیم کلوراید را میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالایی که آیون ها به چند گروپ تقسیم شده. آیون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. آیون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و آیون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از آیون های ساده منفی. ببینید شاگردای عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، برون، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچان چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگردای عزیز؟ الکترون را گرفتن به همی خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شگرده عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر می باشه. حال شگرده عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتانی از شگرده عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شگرده عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شگرده عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الیفاتیک و آروماتیک بود. الیفاتیک که بود شاگرد عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرد عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیره و همچنان فرمول آنها که بود CnH2n جمع 2 بود. و همچنان شاگرد عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگرد عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n جمع 1. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرد عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع 2. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزان رو ببینین شاگرد عزیز دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوانده سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین بیوتان که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان تمامشان پسوانده سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای هایدروکاربون های غیر مشبو. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ الکین ها و الکاین ها است، یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و استیلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و استیلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع که است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میاره. در حالی که شاگردای عزیز هیدروکربن های مشبوع تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوع در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوع و عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز ایتان ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگرده عزیز ایتان که از بجای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند ANE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که است ANE اضافه شده، و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که است چی است؟ ANE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ANE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردای عزیز که در الکان ها که است رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که است رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملات را که الکان ها انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام میده اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میده؟ تعاملات جمعی، و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که است CnH2n جمع 2 است. از الکین ها CnH2n، و از الکاین ها که است CnH2n منفی 2. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگرده عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف با چی از به اندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره، که مثلا CH2 است. تمامشان به اندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگرده عزیز از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 فرق دارن، مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکاین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه چی فرق داره؟ CH2، که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است. شاگرده عزیز، خب شاگرده عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتلین. الکین ها که هستن شاگرده عزیز با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام الوفین هم یاد میکنه، که معنای الوفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرده عزیز n که از تعداد اتم های کربن، و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرده عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که چیه شگرد عزیز؟ اتلین که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دوره در فرمول قرار میتیم C2H میگیریم 2 + 2 = 4 پس چی میشه؟ اتلین. خب شاگرده عزیز اگر تعداد N مساوی به 3 باشه پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت N مساوی به 3 باشه ببینین زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگرده عزیز انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود و تفاوت همولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرده عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرده عزیز حال میاییم به نامگذاری مرکبات سلسله اتلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه از همونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم سپس تعداد کربن با ارقام لاتین که نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز پس 1DENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینین 1 پنتین. ببینین شاگرده عزیز در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده بعد از او میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره یعنی در کربن اول اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره و بعد از او نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پس 1DENE 5 کربن داره پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پس 1 را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز 3 مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 - 2 باشه به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 - 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیز دارین؟ 1 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. و شاگرده عزیز تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون 2 سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون خواص هیدروکربن های غیر مشبوره تعریف کنید. سوال دومتون خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیده که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و اردگست و مدرسه مسمونی کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیدان در فصل اول کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که شاگرد عزیز نیاز دارین تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، پس بیاین امروز به درس دو سوم درسیتان شاگرد عزیز گوش بگیرین و نکات کلیدی درستان را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت کرده بودیم. خب عزیزان، آیا یادتان است که ذرات اساسی اتم چی بود؟ ذرات اساسی اتم کی بود شاگرد عزیز؟ عبارت از پروتون، نیوترون و چی است شاگرد عزیز؟ الکترون ها هستند. کی شاگرد عزیز؟ در اینجا نیوترون ها دارای چی بود شاگرد عزیز؟ دارای چارج خونسا. و همچنان شاگرد عزیز پروتون ها دارای چی بود؟ چارج مثبت و الکترون دارای چارج منفی. همچنان شاگرد عزیز اندازه نیوترون با پروتون ها تقریبا مساوی است که هر دویشون در داخل هسته اتم موقعیت دارند. و الکترون ها که از شاگرد عزیز در میدان ها یا هم در اطراف هسته در حال چی از شاگرد عزیز در حرکت است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم که از صفحه 18-28 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، حالا میایم بالای تئوری معاصر اتمی. آیا شاگرد عزیز شما تا حالا درباره تئوری معاصر اتمی شنیدین؟ ما شاگرد عزیز درباره تئوری‌های دیگر اتمی که قبل از این بود صحبت کردیم. تئوری معاصر اتمی یا هم مدل مکانیک کوانتوم اتم که از شاگرد عزیز جدیدترین و دقیق‌ترین معلومات از ساختار اتم را به ما ارائه می‌کند. شاگرد عزیز، این نظریه با اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل‌های کلاسیک اتم مانند مدل اتمی بور است. شاگرد عزیز، ما در باره مدل اتمی نیلز بور صحبت کردیم. نیلز بور گفته بود شاگرد عزیز که الکترون ها در مدارهای دایروی ثابت حرکت میکنن. این مدل شاگرد عزیز فقط برای اتم هیدروژن دقیق بود، اما برای عناصر دیگر پیچیده تر و چی بود شاگرد عزیز مشکل داشت و ما نمیتونستیم در مدل های دیگر این نظریه را چی کنیم شاگرد عزیز تطبیق کنیم. به همین لحاظ شاگرد عزیز بعد از 10 سال نظریه بور رد گردید. در سال 1920 الا 1930 در فیزیک نظری دو پرسش به وجود آمد. سوال اولی بود که شاگرد عزیز آنها در مورد طبیعت نور اختلاف نظر داشتند. آنها می گفتند که آیا این نظریه موجی است و یا هم نوری است. و همچنان شاگرد عزیز سوال دوم آنها درباره یک کوانتوم مقدار معین نور و انرژی بود که باید آن را به صورت یک مسئله فراموش شده در مکانیک نیوتن آنها چی میکردند؟ دخیل میکردند. به همین لحاظ بود شاگرد عزیز که تئوری مکانیک جدید و معاصر ایجاد کردید. شاگرد عزیز، در تئوری مکانیک از نظر به این تئوری نور دارای خواص موجی است و همچنان دارای خواص چی ذروی. یعنی نور دارای چی است شاگرد عزیز؟ خواص دوگانه که هم شاگرد عزیز خاصیت موجی و هم خاصیت ذروی دارن. اولین شخصی که در مورد مکانیکیت موجی معاصر قدم مثبت مان چی بود شاگرد عزیز؟ در سال 1924 عالم به نام دی بروگلی بود. در این زمان شاگرد عزیز نظریه چی به وجود آمد؟ نظریه موج و ذروی. شاگرد عزیز در این نظریه که بود شاگرد عزیز ما میتونیم پیدا کنیم که این نظریه اساس چی داره شاگرد عزیز. طبیعت موجی و ذروی که از شاگرد عزیز در فیزیک کوانتوم عبارت از این است که ذرات کوچک مثلا شاگرد عزیز الکترون ها و فوتون ها دارای چی از شاگرد عزیز خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات شاگرد عزیز در برخ شرایط مانند ذره و در برخ شرایط مانند چی مانند موج ها رفتار میکنند. حالا میایم بالای طبیعت ذروی. که یعنی طبیعت ذروی چی است شاگرد عزیز؟ طبیعت ذروی یک خاصیتی از ماده است که در آن الکترون ها و دیگر ذرات شاگرد عزیز یعنی ذرات کوچک با کتله های مشخص چی میکنن؟ رفتار میکنن. شاگرد عزیز در اینجا مثلا شاگرد عزیز مانند گلوله های کوچک چی است شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه در مسیرهای چی مشخص. همچنان شاگرد عزیز ذرات که هستند با ما نشان میده که دارای کتله و اندازه مشخصی هستند. همچنان شاگرد عزیز در طبیعت موجی که است ما میتونیم بر اساس طبیعت موجی بگیم که ذرات میتواند مانند موج های انرژی عمل کنه و ویژگی های موجی مثلا طول موج، فریکانس و تداخل را با ما در طبیعت موجی نشان میده. دی بروگلی شاگرد عزیز نظر به معادلات انرژیکی انشتین و فرمول فلانک بود شاگرد عزیز طول موج فوتون ها را توسط معادله زیل به دست آورد. در اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه اچ ضربی وی که زمانی که ما شاگرد عزیز طرفین وسط این کنیم پس وی مساوی میشه و ای بر اچ. در اینجا شاگرد عزیز مقدار آنها که هستن لامدا که هست با ما طول موج نشان میده، اچ ثابت پلانک، ام که هست کتله ذرات و وی که هست شاگرد عزیز سرعت نور با ما نشان میده. شاگرد عزیز زمانی که ما اینها را طرفین وسط این کنیم معادله ای که به دست میاد شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ عبارت از ای است که ما میبینیم وی مساوی میشه به چی شاگرد عزیز؟ سی بر لامدا. ببینیم شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، میگه طول موج رادیو را که فریکونسی آن شاگرد عزیز مساوی میشه 102.5 MHz. باید طول موج ازی را پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز زمانی که ما میخواییم طول موج پیدا کنیم طول موج مساوی میشه به سی بر وی. خب شاگرد عزیز در اینجا سرعت نور که از 3.10^8 متر بر سکند است. فریکونسی آن چقدر از شاگرد عزیز 102.5 × 10^6. زمانی که ما اینها را تقسیم کنیم بالای یک دیگر شاگرد عزیز به دست میاریم که طول موج این رادیو که از چقدر است 2.9 متر. پس شاگرد عزیز نظر به نظریه دی بروگلی ما توانستیم طول موج این رادیو را پیدا کنیم که یکی از چی از شاگرد عزیز موضوع بسیار مهم در کیمیا است. به هر اندازه شاگرد عزیز که کتله و سرعت یک ذره زیاد باشه به همون اندازه طول موج آن چی از شاگرد عزیز کوتاه‌تر. بنابر همین شاگرد عزیز زمانی که یک دسته الکترون ها به یک جسم کریستالی برخورد کنه دوباره آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ منکسر میشه و برگشت میکنه. شاگرد عزیز تاثیر ذرات کوچک قسمی که قبلا ما هم گفتیم دارای چی است؟ طبیعت دوگانه است که بعضشان شاگرد عزیز چی است؟ خاصیت ذروی و بعضشان شاگرد عزیز خاصیت چی دارن؟ شاگرد عزیز دارای خاصیت چی است شاگرد عزیز؟ موجی. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای نمبرهای کوانتوم. خب شاگرد عزیز نظر به نظریه معاصر اتمی ما میتونیم عددهای کوانتوم را تعیین کنیم. عددهای کوانتومی که از شاگرد عزیز برای تعیین وضعیت الکترون ها از عددهای کوانتومی ما میتونیم در کیمیا استفاده کنیم. چون نوع عدد کوانتومی داریم شاگرد عزیز که اولیش عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی و نمبر کوانتومی چی از شاگرد عزیز؟ پین است. که امروز بالای نمبر کوانتومی اصلی صحبت میکنیم که نمبر کوانتومی اصلی چی از شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی که از شاگرد عزیز یکی از 4 نمبر کوانتومی است که انرژی و موقعیت الکترون ها را در یک اتم مشخص میکنه. ما توسط نمبر کوانتومی اصلی میتونیم شاگرد عزیز تعیین سطح انرژی که الکترون ها را کنیم. نمبر کوانتومی اصلی مشخص میکنه که الکترون ها در کدام سطح انرژی که قرار دارن. هر چقدر شاگرد عزیز که مقدار n بیشتر باشه انرژی الکترون نیست چی از شاگرد عزیز بیشتر است. ما گفتیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم اصلی بالای چی نشان داده میشه؟ با n. پس هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اون بیشتر باشه انرژی الکترونی اون همچنان بیشتر است. دوم شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اصلی که از مشخص کننده فاصله الکترون ها از هسته است.
مقدار N تعیین میکنه که الکترون ها در چی فاصله از هسته اتم چی است قرار دارن. شاگرد عزیز، الکترون هایی که مقدار نمبر کوانتوم اصلی آن کوچکتر باشه به هسته نزدیکتر است و انرژی چی داره کمتر، در حالی که الکترون هایی که چی از شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اصلی آن بزرگتر است آنها چی از شاگرد عزیز دورتر از هسته قرار داره و انرژی چی داره شاگرد عزیز بیشتر. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم آنها را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط فرمول N مربع به دست بیاریم شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز، ما میتونیم تعداد اوربیتال ها را توسط ازی به دست بیاریم. اگر N ما مساوی به 1 باشه پس تعداد اوربیتال های آن چی از شاگرد عزیز؟ 1. اگر N ما مساوی به 2 باشه پس تعداد اوربیتال های ما زمانی که دور مربع کنیم مساوی به چند میشه؟ 4. اگر N مساوی به 3 باشه تعداد اوربیتال ها 9 است که همه قسم شاگرد عزیز تا آخر ادامه پیدا میکنم. در کل شاگرد عزیز نمبر کوانتوم اصلی یکی از مهمترین نمبرهای یا هم مشخصه های الکترون در یک اتم است که ما می توانیم توسط عزیز سطح انرژی، فاصله از هسته و تعداد لایه ها و همچنان تعداد اوربیتال ها و ظرفیت الکترون ها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توسط اینها به دست بیاریم. خب عزیزان، حالا میایم بالای نمبر کوانتوم فرعی که نمبر کوانتوم فرعی چی است؟ نمبر کوانتوم فرعی با L نشان داده میشه شاگرد عزیز. نمبر کوانتوم فرعی همچنان یکی از 4 نمبر کوانتوم است که شاگرد عزیز توسط ازی ما شکل اوربیتال ها را در یک اتم مشخص میکنیم. اول که از شاگرد عزیز ویژگی ازی است تعیین کننده چی از شکل اوربیتال. نمبر کوانتوم فرعی تعیین میکنه که اوربیتال الکترون ها دارای کدام شکل است. شاگرد عزیز، اگر مقدار L شاگرد عزیز چی باشه؟ 0. پس آنها در اوربیتال S موقعیت داره و دارای شکل چی است؟ کروی. اگر مقدار آن شاگرد عزیز 1 باشه پس چی است شاگرد عزیز؟ در اوربیتال P موقعیت داره و دارای شکل چی است؟ دمبلی. اگر مقدار آن 2 باشه پس آنها چی است؟ در اوربیتال D و دارای شکل پیچیده تر است. و اگر مقدار آن 3 باشه پس شاگرد عزیز دارای چی است؟ در اوربیتال F و دارای شکل چی است شاگرد عزیز؟ پیچیده تر. همچنان شاگرد عزیز L که از شاگرد عزیز وابسته به نمبر کوانتوم اصلی است، مقدار نمبر کوانتوم فرعی همیشه بین 0 تا N منفی 1 است. اگر N مساوی به 1 باشه مقدار ممکن آن چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتوم فرعی فقط 0 است. اگر N مساوی به 2 باشه مقدار ممکن آن شاگرد عزیز 0 و یا هم 1 است. اگر N مساوی به 3 باشه پس مقدار ممکن آن شاگرد عزیز 0، 1 و 2 است. خب شاگرد عزیز، با امیده که نمبر کوانتوم فرعی را هم یاد گرفته باشیم، حالا میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما سوال دارین که سوال اولتانی است که نمبر کوانتوم اصلی را تشریح کنین. قسمی که ما قبلا هم گفتیم نمبر کوانتوم اصلی که از شاگرد عزیز به ما جسامت ابر الکترونی، شعای اتم و انرژی الکترون ها را نظر به هسته، یعنی شاگرد عزیز در سطح های انرژی الکترونیکی به ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و میتونه اعداد تام طبیعی 1، 2، 3 و 4 را به خود اختیار کنه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد در کارخانگی یک سوال داره. سوال تنی است که تئوری معاصر اتمی را تشریح کنین. شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای ساختمان الکترون صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
برای تو منتظر ماندم. چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی سمر کردم، چی بارها که تمنای بی سمر کردم.